شب آرامی رو برای شما همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها آرزومندم. به ساعت 1 بامداد نزدیک میشیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زوزنقه باشید.
آخرین اخبار علمی ایران و جهان،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. افتخار اینو داریم که با برنامه از سری برنامه های زوزنقه در خدمت شما بزرگواران در 2 ساعت آینده باشیم. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، در اولین بخش برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم با تعدادی از اخبار علمی ایران و جهان. اخبار بسیار متعدد هستند و جذاب، از جمله زندگی در سال 2022 چگونه خواهد بود. شرکت IBM که در زمینه پیشبینی برای آینده شهرتی فزاینده دارد و به تازگی فهرستی جدید از 5 پیشبینی خود برای آینده را که به 5 در 5 شهرت یافته است منتشر ساخته است. به گزارش نشریه ساینس، در لیست جدید IBM بر 5 فناوری که بزرگترین تأثیر را طی 5 سال آینده و زندگی بشر خواهند داشت تأکید شده است. به گفته این شرکت معظم، طی 5 سال آینده جهان در زمینه هوش مصنوعی، تلسکوپ‌های فوق قوی، حسگرهای هوشمند و تجهیزات پزشکی دچار تحولی بزرگ خواهد شد و در بخش‌های سلامت و درمان، محیط زیست، درک زمین و شناخت جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود. ایمیل و امنیت آن را جدی بگیریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از ایمیل های ارسالی امروز هرزنامه هستند و هنگامی که فرد ایمیل خود را باز می کند با تعدادی فراوان از آنها روبرو می شود. بهترین روش برای مقابله با این گونه هرزنامه های اینترنتی باز نکردن ایمیل ها است. عده‌ای از افراد در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به منظور بازدید از سایت های خود شیوه های اغوا کننده ای را به کار می برند. بیشتر مراقب باشیم. مطالعات جدید نشان می‌دهد رژیم‌های غذایی پرکالری همراه با استرس می‌تواند منجر به اضافه وزنی بیش از مصرف رژیم غذایی پرکالری در زمان عادی و بدون استرس شود. به گفته محققان مؤسسه تحقیقاتی در استرالیا، مصرف بیش از حد غذاهای پرکالری به هر صورت برای سلامت بد است، اما در شرایط پر استرس امروزه رژیم غذایی پرچرب و پرقند می‌تواند منجر به اضافه وزنی بیش از موقعیت‌های عادی شود. آخرین مطالعات نشان می‌دهد که 7 سیاره شاید روزی مسکن زمینیان باشد. 3 سیاره از این 7 سیاره کشف شده در فاصله از ستاره‌شان قرار دارد که می‌تواند هم‌اکنون نیز با امکانات جدید قابل سکونت تلقی شود. ستاره‌شناسان موفق شدند 7 سیاره کشف کنند که اندازه نزدیک به اندازه کره زمین دارند و همگی به دور 1 سیاره در حال چرخشند. شاید در آینده نزدیک همه شما بزرگواران را در اون سیارات زیارت کنید. از اینکه به برنامه خودتون پیوستید سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، با برنامه زوزنقه در ساعات آینده در خدمت شما بزرگواران به صورت زنده خواهیم بود. شنوندگان عزیز همراه ما باشید با اتاق خبر با اجرای همکاران بزرگوار و گرانقدرم جناب آقای محمد جواد ترابی، سرکار خانم سپیده شهرباف و جناب آقای محمد حسین جهانپناه.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
یعنی دیوایس و اپلیکیشن هم مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایسکا فضایی پیدا شده.
با ما یک و دو تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات تولید بشه.
من محمد جواد ترابی در خدمتتون هستم.
در خدمت همه شنوندگان عزیز، من محمد حسین جهانپناه در خدمت شما هستم.
سلام، شبتون بخیر. سپیده شهرباف هستم.
خب از آقای جهانپناه شروع کنیم. آقای جهانپناه، چه خبر از دنیای فناوری؟
عرضم به خدمت شما که این خبری به نظر من از همه بیشتر در مرکز توجه قرار گرفت. اون داستان بسته شدن خیلی از اپلیکیشن های پرکنده ای بود که روی گوگل پلی حالا چه ایرانی چه خارجی قرار داشت. از جمله این اپلیکیشن ها میشه به اون پوسته های تلگرام اشاره کرد، مثل تلگرام طلایی و غیره، که خب
مراجع پوسته تلگرام که صحبت میکنیم راجع به نرم افزار های میگیم که انگار قاب دارن اطلاعات از درون سرور های دیگه رد میشه.
دقیقاً نمیدونم تلگرام طلایی و غیره و زاله که در حقیقت اینا پوسته بودن، شبکه اجتماعی جدایی وجود نداشت. و
پوسته که میگیم یعنی اینکه انگار به ظاهر ما داخل نرم افزار اصلی هستیم ولی یک نرم افزار واسط هست.
دقیقاً. دلیلش هم شک گوگل و طبیعتا شک طبیعی که در مورد خطر جمع‌آوری اطلاعات کاربران وجود داره در این اپلیکیشن ها. و اینم بگم که این فقط محدود به داستان این اپلیکیشن ها نبود. در طول این ماه‌های اخیر گوگل درگیر یک عملیات گسترده‌ای برای بستن اپلیکیشن هایی که این تردید یا این احتمال درشون وجود داشت که در حال جعل یا کلاهبرداری در فعالیت تبلیغات.
کلاهبرداری خیلی کلمه بزرگیه فکر کنم.
این در مورد ایران، این در مورد این اپلیکیشن اگه مثال زدیم آره، ولی مثلا میگم یه شرکت چینی رو فعالیتش رو در گوگل پلی محدود کردن که بیش از 600 میلیون دانلود داشته اپلیکیشناش که بیشتر 100 تا
بله.
اپلیکیشن داشته. و این اپلیکیشن ها کارشون چی بوده؟ کلیک خور، یعنی حتی بدون اینکه شما مطلع باشی از گوشی شما برای ویو گرفتن، کلیک گرفتن روی تبلیغ آگهی های اینترنتی استفاده میکردن. این ترتیب سر آگهی دهنده رو کلاه میذاشتن. این اتفاقیه که توی دو ماه گذشته گوگل به شدت داره باش برخورد میکنه و فقط هم در مورد آگهی دهنده و شرکت های چینی نیست، کلا در مورد هر شرکتی که به هر نحوی اپلیکیشنش فعالیت مشکوک داره در فضای مجازی و روی محیط اندروید داره این برخورد رو انجام میده. خب به نظر من خیلی اتفاق بدی نیست.
صحبت از اپلیکیشن های اندروید میشه، مگه اینا باز اوپن سورس نیستن؟ این امکانو داره گوگل که ببنده اینا رو وقتی که حالا تخلفی صورت
این امکان رو اولا داره که ببنده، دوم اینکه در درجه اول کاری که داره میکنه حذف اونها از روی گوگل پلی یا استور خودشه، فروشگاه خودشه. در درجه دوم حذف کردن اونها از روی گوشی اندرویدیه که حالا اون اپلیکیشن نصب شده و کاربر داره ازش استفاده میکنه. اوپن سورس بودن یا نبودنش اینجا هیچ تأثیری نداره، به خاطر اینکه نقشی بازی نمیکنه اینکه حالا مثلا این سورسش وجود داره در اختیار وجود داره
یا نه. کمی راحت تر صحبت کنیم. من ببخشید میونه کلامتو میام، منظورتون از اوپن سورس خود نرم افزار تلگرامی که درسته؟ نرم افزار تلگرام کلی خوب متبازه، بر همه نرم افزار متباز نیستن. حالا این نرم افزار متباز این امکانو گذاشته که استفاده های دیگه ازش بشه، ولی خب در رابطه با حفظ اطلاعات خیلی پروتکل مشخصی هستش.
کلن یه شرایطی که خیلی از اپلیکیشن های اندرویدی دارن همین متباز بودن هستش، که مثلا اپل خیلی از اینها رو محدودیت داره سرش و برای همین شاید خب راحت تر
میتونه متن باز بودن یا نبودن فقط کمک میکنه به دیولوپرها برای توسعه دادن اون اپلیکیشن، ولی ربطی به داستان برخورد کردن گوگل با رفتار خارج از قاعده یا شرکت های طراح اون نداره. مثلا میزنم در مورد این اپلیکیشن هایی که داریم اشاره میکنیم، حالا چه این اپلیکیشن هایی مثل تلگرام طلایی و دیگران، اینا در حقیقت به نوعی این راه رو باز گذاشته بودن که اطلاعات کاربران رو به هر ترتیبی، به خاطر اینکه اینا یه کانال جدید گذاشتن که شما اطلاعاتتون رو از این فیلتر عبور میکنید و وارد شبکه اصلی میشه، این امکان وجود داره که یک شخص سومی اطلاعات رو از اونجا جمع کنه، جمع‌آوری کنه یا حتی کنترل کنه. و این در مورد حالا اون اپلیکیشن های دیگری هم که کار تو محیط تبلیغات فعال بودن و از گوشی شما سوء استفاده میکنن به عنوان پردازش بک چنل که بک گراند ببخشید، که مثلا بدون اطلاع شما وارد وبسایت های مختلف میشن، بدون اطلاع شما تبلیغات مختلف رو از طریق آی پی شما ویو میدن به اون آگهی دهنده و اون فکر میکنه که داره تبلیغش دیده میشه، به اون کلاهبرداری حساب میشه.
یعنی میتونیم خلاصه بکنیم کل اتفاق این که بعد از ماجرای اپل که اومد یک سری از نرم افزارهای ایرانی رو
میگم این رابطه تحریم و این داستانا
متوجه.
نداره
این نرم افزارهای حذف شد به خاطر اینکه حالا مجوزهای لازمو نداشتن یا از یک سری مجوزهایی ما داشتیم، نمیگیم سوء استفاده، ما داشتیم استفاده خودمون رو میکردیم از مجوزهای انترپرایزی که حالا وجود داشت.
این به اون ربطی نداره.
آره دقیقاً این حالا در همزمان حالا یکم با فاصله با یک مفاصله در گوگل پلی یک سری نرم افزارها سختگیری‌های اضافه شد، یک سری نرم افزارها حذف شدن که اغلب این نرم افزارها یا پوسته هستند که ممکنه اطلاعات کاربران نشت پیدا کنه از درون اینها،
ممکن نیست تقریبا میتونیم بگیم به طور قطعی این اتفاق افتاده
و اینکه حالا یه سریشون کپ کلا برداری بودن
طبیعتا.
خب بریم سراغ خبر بعدی. چه خبری دارید خانم شهرباف؟
یه موضوعی تو حوزه فناوری‌های پزشکی چند ساله که بحث سرش زیاد میشه و خیلی وقتا توی کنفرانس‌های خبری مطرح شده، نه فقط تو ایران، تو کشورهای مختلف، بحث واکسن سرطانه که گفته میشه. تا الان میتونیم بگیم
واکسن سرطان
خیلی از اینها تا امروز صحت و سقم واقعی نداشته، نمیتونیم بگیم خرافه، ولی یک ایده خیلی کلی رو داشتن بست میدادن به چیزایی که اصلا واقعیت نداشته، پشتش واقعیت نبوده. ولی الان چند سالی که حالا در کنار این که مثل هر موضوع علمی دیگه‌ای وقتی که اون موضوع واقعی داره پیش میره، کنار اون حواشی زیادی هم پیش میاد، اما امروز میتونیم بگیم که واکسن سرطان وجود داره، تو کشورهای دنیا هنوز در حال تسته، هنوز حتی استفاده بالونی و آزمایش شروع نشده، اما واکسن نه به اون معنا که ما فکر میکنیم بهش، یعنی نه دقیقا به اون معنایی که واکسینه بشه فرد و دیگه اصلا امکان سرطان گرفتن نداشته باشه، امکان بروز تومورهای سرطانی توی بدن به وجود نیاد. شاید به خاطر اینه که خیلی ها تصورشون این بود که پس یعنی اینجوری دیگه سرطان وجود نداره، دیگه مثلا من اینو بزنم واکسینه میشم و دیگه احتمال بروز سرطان نیست. اینجوری نیست، در واقع این واکسنی برای تقویت سیستم ایمنی بدن و میتونیم بگیم که کارش در بهترین حالت مبارزه با تومور و جلوگیری از پیشروی اونه.
آیا این دستبندی این... داره؟ یعنی این واکسن قراره با نوع انواع خاصی از سرطان، چون سرطان انواع بسیار سرگوسی.
بله حالا اینم میگم، ولی بحثی که هست اینه که با اینکه واژه حتی اصلی لاتینش هم همون کانسر واکسین گفته میشه و همون واکسن هست، ولی باید اینو دقت داشته باشیم که خیلی دوره از اون تصور ما راجع به واکسن، یعنی در واقع خیلی با همون سیستم ایمنی کار داره بیشتر تا اینکه با خود فرد رو بخواد واکسینه کنه. در مورد انواع هم که فرمودید دقیقا همینجوره. خب سرطان انواع مختلفی داره، یکی از کشنده ترین سرطان ها سرطان روده بزرگه که دومین عامل مرگ در مورد سرطان ها هستش تو جهان. به خاطر دلیلش هم اینه که خیلی وقتا خب یه بخشی از روده هم حتی برمیدارن تو عمل جراحی، ولی باز هم عود میکنه به قسمت های دیگه بدن و باعث مرگ بیمار میشه.
یه نکته من اینجا یادم اومد بگم راجبه این واکسن ها. میدونین که حالا ایران جزو پیشروترین کشورهاست توی مبارزه با بیماری مختلف به واسطه واکسن ها، ولی خب خیلی از کشورهای جهان این مشکل هست که یه خرافه پذیرفته شده است متاسفانه، که حالا از کشور همسایه ما کشور پاکستان این خرافه وجود داره تا خود ایالات متحده که خیلی ها سعی میکنن دور بزنن و واکسن رو نزنن که
مقاومت در برابر واکسیناسیون.
آره این که یه برنامه جهانی که برای ما رو کنترل بکنن.
ببخشید خیلی ربطی نداره، ولی کار به جایی رسید که الان میدونین که موج جدید بیماری که در آمریکا الان دوباره شیوع پیدا کرده، دیدید تا مثلا رئیس جمهور آمریکا هم از مردم داره درخواست میکنه که واکسیناسیون رو انجام بدن.
این البته درست فرمایش شما، ولی با این گفتم چون این ما میتونیم بهش بگیم دارو اصلا، یعنی خیلی ارتباطی با اون واکسن نداره و کاملا تجویز پزشک باید باشه برای استفاده از این دارو. ولی خب اینجا تو همین سرطان روده بزرگ که گفتیم، تو همین سرطان اومدن آزمایش کردن و الان مرحله آزمایش بالینیش تازه روی تعدادی از داوطلبان شروع شده به این شکله که برای سیستم ایمنی میتونیم بگیم یه جور روش ایمنی درمانی هستش که سیستم ایمنی رو هدایت میکنه به سمت اینکه فقط سلولهای سرطانی رو برای تخریب انتخاب بکنه. خب به خاطر اینکه یک مولکول خاص مشخصی هم توی تومورهای سرطانی هست هم توی سلولهای سالم بدن و معمولا سیستم ایمنی به همه اینها حمله میکنه، اما این واکسن قراره که سیستم ایمنی رو واکسینه کنه در مقابل این. بله دقیقا هوشمندانم داره این کار انجام میشه و بعد اگر که موفقیت آمیز باشه در مورد سرطان های معده، مری و پانکراس هم قابل تعمیم هست به خاطر تشابه مولکول هایی که دارن بین این تومورهای سرطانی، ولی هنوز بازم تاکید میکنم تو مرحله بالینیه و با اون تصورمون نباید اصلا از واکسن مقایسه بکنیم.
خب من یک راست برم سراغ خبر خیلی هیجان انگیز نجومیمون. مریخ نشین اینسایت تونست در 128مین روز مریخی خودش، 128مین روز مریخی، ما باید بگیم که روز مریخی یک کمی از روزه زمینی بلندتر هم، تو 128مین روز مریخی خودش تونست یک مریخ لرزه ثبت بکنه، یک زلزله ثبت بکنه. گرچه صحبت‌های مختلفی میشه، بحث‌های مختلفی میشه راجع به این که منشأ این مریخ لرزه به چه صورت بوده، چه چیزی به وجودش آورده.
زمین لرزه‌های مریخ رو داری میگی؟
کلمه زمین لرزه های مریخ یکی از کلمه هایی که خیلی آره خیلی راجبش بحث هستش و حالا صحبت باید بکنیم راجبش، ولی کلمه دقیق انگلیسیش مارس کوئک و کلا توی دنیای نجوم عموما پذیرفته کلمه مریخ لرزه،
ولی چون من اصطلاح من معتقدم که ما اینجا تون تعریفمون از زمین کره زمین نیست و ما داریم در مورد
آره این یه دو تا دیدگاهی که راجبش حالا باید بعداً صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که حالا وجود داره این لرزه یا این زلزله‌ای که روی مریخ ثبت شده به واسطه یک حسگر زلزله‌ای که روی یکی از دستگاه‌هایی که دقیقاً مریخ نشین این سایت روی سطح قرار داده، تا الان یک عالمه نویز ثبت کرده بودن، نویزهای مختلف، صداهای مختلف که میگفتن حالا ابزارالات خود این سایت، کاوشگر این سایت میخواست حرکت بکنه، همون باعث میشد که این حسگر ارتعاش ثبت بکنه و اون ارتعاشات خب اشتباهاً مثلا زلزله برداشت بشه در وهله اول. گذشت بادهای مریخی خب تاثیر خودشونو گذاشتن، اونها هم بالاخره مقداری لرزه ایجاد میکنن و خب این سایت دو تا حسگر داره، یه حسگر با حساسیت بالاتر، یه حسگر با حساسیت پایینتر. این بار هر دو حسگر تونستن یک لرزه بسیار شدید رو ثبت بکنن. نکته جالب اینه که
زمینی معلومه چند ریشتره،
حالا همین میخوام بهت بگم که این اگه توی زمین اتفاق میفتاد ما نمیشدیم. چرا؟ یعنی متوجهش نمیشدیم چون اصلا یک لرزه آنچنانی نبود، ولی روی مریخ و روی ماه ما انتظار محلرزه و مریخ لرزه و امثال هم نداریم، خب زلزله مریخ و زلزله ماه نداریم، ولی همون ماموریت های ماه هزاران لرزه ثبت کردن. حالا این ماموریت مریخی جدید اولین بار تونسته یک لرزه، یک زلزله روی مریخ، روی سیاره دیگه رو به جز سیاره زمین ثبت کنه. ما چرا این انتظار نداریم روی کره ماه یا کره مریخ لرزه اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه اون سیستمی که برای زمین لرزه های زمینی، یعنی اون اتفاقی که روی زمین داره میفته به وجود میاد، در این سیارات وجود نداره. دقیقاً صفات تکتونیکی اینجا لغزش میکنن. دلده. اونجا لرزه ها میگن از یک چیز دیگه وجود میاد، انبساط و انقباض، گرم شده در
مریخ،
در مریخ و در
صفات تکتونیکی به شکل زمین حرکت
اصلا وجود نداره، اصلا در ساختار مریخ وجود نداره.
آخه مریخ هم هسته گرم داره.
آره، ولی پوستش به اون شکل نیست و حالا اون ساختار درونیش به این شکلی که میگن اصلا صفحه تکتونیکی مجزایی نداره که بخواد اینو رو هم لغزش بکنه. و بعد جالب بود، حالا تو همین خبر هم به اون اشاره کردن، چون نکته می‌خواستم
بگم درصد اون مقدار هسته و گوشت و اینا هم توی مریخ متفاوته.
طبیعتاً بله،
فکر می‌کنم اینم تاثیر
گذاشته. اندازه مریخ هم با زمین فرق داره.
بله، ولی باز نه، درصدش در مقیاس با حالا اندازه خودش نسبت به زمین تا جایی که من میدونم هسته کوچیک‌تری داره.
آره، مریخ کلاً سیاره سردتری هم هست نسبت به تاریخ زمین.
اینو با خانم تغیزاده که تایید کننده اون هستن هماهنگ نکردم، خانم آقازاده ببخشید که تایید کننده هستن هماهنگ نکردم، ولی میخوام صدای این زمین لرزه مریخی یا مریخ لرزه رو پخش کنم. ببخشید من حواسم توی پلی کردن این بود. خب صدایی که شنیدیم 60 برابر پر سرعت تر اتفاق افتاده،
بلندتر از چیزی،
یعنی 60 برابر میشه. آره 60 برابر سریعش کردن. خب و حالا اومدن تبدیل به صداش کردن. چرا؟ وقتی ما یه رعشه، یک لرزش روی سطح مریخ داریم، این خب تبدیل به صدا که نمیشه، اینو اومدن تبدیل به صدا کردن، صدا رو حالا 60 برابر تندتر کردن که بشنویم. و حالا جالب اتفاقات دیگه که رو سطح مریخ افتادن، اومدن مقیاس گذاشتن، همون هم تبدیل کردن و وقتی به گوش میشنویم آه یک اتفاق مهم روی سطح مریخ افتاده. این چه کمکی به ما میکنه؟ به ما کمک میکنه ما درون مریخ رو بهتر بشناسیم. و میدونین که این امواج زلزله که اتفاق میفته یکی از کارهایی بوده که کمک کرده در یک قرن اخیر ما داخل زمین رو بهتر بشناسیم. این شناخت داخل سیارات مختلف کمک میکنه برای اقامت در میان مدت. حالا ما دیگه نمیتونیم بگیم طولانی مدت، چون الان برنامه سفرهای به سیارات دیگه مثل مریخ تو شرکت خصوصی که خیلی جلوه، مثل اسپیس ایکس، توی حالا سازمانهای فضایی مثل ناسا، میگن تا 2 دهه دیگه اتفاق میفته. و حالا البته با دیده شک و
2 دهه هم امیدوار نیستم. آره، به برنامه‌های ایلان ماسک و اینا اعتماد ندارم کلا.
احتمالاً همون برنامه مارس وان که من طرفدارش بودم و از بین رفت، همون بهترینش بود. یک سویه باید بفرستیم زمینی‌ها برن، دیگه هم برنامه
حواس رفتن و برنگشتن کردی.
بریم به سراغ اتاق فرمان ببینیم چه چیزی در انتظارمون هست. و حالا جدا اگه شما یک سفر یک سوی به مریخ بهتون پیشنهاد بشه میرین؟
من بعیده.
شما چیه؟
نه
من تنها میمونم. من زوزان اقل از مریخ،
ولی یه دوستی دارم، یکی از سردبیرهای سابقه یکی از نشریاتی که کار میکردم که بسیار علاقه داره که این کار انجام بده.
خب اسم ببرین.
آیه حبیبی سردبیر مجله هواپیما. بله،
البته سه تا ایرانی
از قدیمی ترین روزنامه‌نگار حوزه هوانوردی ایرانه.
بله،
و یکی از آرزوهاش این بود که اگر میشد با یک فضاپیما بره مریخ و دیگه بر نگه.
همین که ما تنها نیستیم جای دلگرمی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه زوزنقه در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه‌ای که به دست دادی و گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 24 امشب تقدیم شما خواهد شد. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
چشمات آخرین حرفو میخونه، ته این فلات عاشق مرز آب و آسمونه. عشق صخره‌های سنگی مرز آسمون و دنیا، فاتحه چشم من و تو روی ساحل تماشا. مثل گهواره ی خورشی مرز ابر و باد و بارون، شهر آبی شهیدان با جزیره های مجنون، بال پرواز پرنده به هوای دل سپردن، آخرین سنگر عاشق واسه جون دادنم مردن. مرز بیداری سنگه، مرز رویای یابه، اونجا که چشم آقا باش مثل چشم آفتابه. تو خلیج زنده فارس با جزیره های عاشق، تو بزرگ و بیکرانه، ما شهیدیم و شقایق.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه زوزنقه در خدمت شما بزرگواران هستیم. افتخار این رو داریم که در خدمت دو مهمان گرانقدر و فرهیخته باشیم. با دکتر بهروز ابتهی، ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. و سرکار خانم دکتر پروین غفاریان، رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی. خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابتهی، چه خبر از پژوهشگاه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، همطور که شاید برخی از شنوندگان اطلاع داشته باشند، که از پژوهشگاه‌های بزرگ وزارت علوم است.
احسن.
که پژوهش‌های مرتبط با موضوعات دریایی و اقیانوسی رو پیگیری می‌کنه. ما همطور که می‌دونید سه حوزه دریایی و میشه حوزه اقیانوسی در کشورمون داریم.
بله.
خلیج فارس در